الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جواب از این اشکال عقلی در این مسئله بود. جوابهایی رو ذکر کردیم، تا اینجا سه جواب مطرح شده. جواب چهارم مربوط به محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه و جواب پنجم مربوط به امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند که اساس اشکال مبتنی است بر این که ما بی را معاوضه بدانیم. اون وقت می‌گیم قصد معاوضه معناش این است که ثمن در ملک کسی داخل شود که مثمن از ملک او خارج بشه. معاوضه حقیقیه این است که ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج بشه. اما می‌فرمایند ما این مبنا رو قبول نداریم، یعنی این که بیع را، حقیقت بیع را معاوضه نمی‌دونیم. خب عرض می‌کنم ایشون شما حقیقت بیع رو چی می‌دونید؟ می‌فرماید هو تملیک لا مجانه، بیع معاوضه نیست، بیع تملیک غیر مجانیه. ای تملیک و شیء فی قبال شیء به حیث لا یکون مجانه. مثال می‌زنن می‌فرماین که فتملیکو به ازاء سقوط الحق عن ذمته. اگر زید حقی و دینی داره بر ذمه من میام این فرش رو تملیک به او میکنم در مقابل اینکه اون حق ساقط بشه از ذمه من. این میشه تملیک و شیء به ازاء شیء لا به حیث و یقوم و مقامه و فی مالهی من الاضافه، یا فی مال له من الاضافه میشه خوند. میفرمایید شما اگر آمدید گفتید به این معاوضه حقیقیه است، معنای معاوضه حقیقیه این است که اگر نون داد پول داد در مقابل نون، این نان بره در ملک مالک پول، پول بیاد در ملک مالک نون، اون اضافه ای که قبلا بین مالک و نون بوده الان بین مشتری و نون میشه. یا قائم مقام در اضافاته، همونی که دیروز عرض کردیم تبادل اضافاته. شما وقتی خونه ای رو میفروشید به یک مشتری، اینجا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این تبادل در اضافه میشه. تا حالا اضافه بین بایع و این خانه بوده، اضافه ملکیت، الان با این بیع اضافه بین مشتری و این خانه میشه. مرحوم اصفهانی میفرماید در حقیقت بیع چنین چیزی معتبر نیست. بگیم حتما باید ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج شده و ملکیت یک امر اضافیه و این تبادل اضافات باید محقق بشه. می‌فرمان چنین چیزی ما قبول نداریم. شاهدش هم همینه. شما الان زید بر گردن شما حقی داره، حالا که حق داره، یه دینی از شما داره، از شما چیزی میخواد، شما میدی فرشی رو تملیک میکنید در مقابل این سقوط حق. خب آیا شما که فرش رو تملیک کردی این حق ساقط شد، اضافه محقق نشده الان، شما که الان تملیک کردید این فرش را، در مقابلش برای شما چه اضافه جدیدی به وجود آمده؟ هیچی. یا حقی این آدم بر ذمه شما داشته، این حق ساقط شده، منتفی شده، سقوط الحقه، یه چیزی وجود نداره اصلا تو طرف اضافه قرار بگیره. لذا می‌فرماید این مثال شاهد بر این می‌شود که ما بگیم حقیقت بین تملیک است، اما لامجانن. لامجانن یعنی می‌خواد حالا چیزی بیاد در ملک شما و شما اضافه مالکیت رو پیدا کنید، که متعارف از معاملات بینی همینه، یا در ازای این تملیک سقوط الحق باشه، یه حقی ثابت بشه. این باز عنوان بی رو داره، اما هیچ اضافه در اینجا تحقق پیدا نمی کنه.
اینجا درسته در معنی که مثلا سکوت هسته، اما سکوت اضافه به یعنی مقایسه به هر شیء، مقایسه به هر شیء، این یک وقتی مصبت به مثلا این اضافه بوده، وقتی که از مثلا اون شخص مفهور رو به عنوان دین گرفت،
نه الان که شما مالتون رو تملیک میکنید که او دین ثابت بشه، چی به شما اضافه پیدا میکنه؟ چه اضافه بوده شما؟ قبلا ببینید، قبلا اون دائن بر ذمه شما حقی پیدا کرده، اون اضافه پیدا میکنه به ذمه شما، این درسته. با این تملیک این اضافه قطع میشه اصلا، یعنی میگه بابا برمیگرده به سقوط الحق. اما الان شما در مقابل اینکه این فرش رو تملیک کردی، مالک چی شدی در واقع؟ برها پس او همین او از بین رفته، پس او از بین رفته، چیزی نیست که الان اضافه پیدا کنه. اضافه نیست، نه برسا برچه اینم اضافه نیست.
اگر ما اینجا بگیم تجربه میکردن مالی نیست، اینو فرض بگیم تعریف خدای اسلام شاملش نمیشه، چون گفته
لامجانن
یعنی که مال در دخالش باشه.
نه نه معناش این نیست، پس دقت نفرمودید. لامجانن یعنی این تملیک در مقابل یه چیزی باشه. ببینید یه وقتی هست، نه دقت کنید لامجانن یعنی در مقابل این تملیک چیزی باشه. حالا این در مقابل، گاهی میاد پول میدی به بایه، بایه میشه مالک پول، گاهی اوقات بایه دینی از شما طلب داره، اون دین ساقط میشه. ایشون اینجا پس دیگه لامجاننه، یعنی الان فرشتون رو همینطوری هبه نکردید به این آدم. ببینید فرق بین بی و هبه اینه، بی تملیکون مجانن، هبه تملیکون مجانن، بی تملیکون لامجانن. خب اون که اصلا محل اشکال بیه دین بدین، بله؟ چی؟ بیه اصلا بیه فاسده بود، بیه دین بدین دیگه، بیه دین بدین رو فاسد بودن آقا. خب بیه نیست دیگه اصلا، بیه نیست. اگر بگه من اون که در ذمه خودم هست با اون که من بر ذمه شما دارم این رو فروختم در مقابل او، بیه این آقا میگم بیه فاسده. خب بعد مرحوم اصفهانی تا اینجا میگه حقیقت بی تملیک کن لامجانن، بعد بالاتر میتونم بفرستم در کی گفته در بی باید تملیک هم باشه حتی؟ بل قد مر فی محله من ان البیع لا یجب ان یکون تملیکا کما فی بیع العقد بالزکات. اگر زکات رو دادیم به یک مالکی، گفتیم در مقابلش عبد رو بفروش، خب اینجا عبد که تملیک نمی کنه، عبد آزاد میشه، عبد تملیک کسی نمیشه. فإن حقیقته قطع و اضافت الملکیه به ازای شیء، لا تملیک و من یعد زکات، این آدمی که داره زکات میده تا این مالک عبدشو بفروشه، این عبد ملک معدی زکات نمیشه، چون با زکات زکات نمیتونه. اگر با پول شخصی بره این عبدو بخره، عبد مالکش، ملک این آدم میشه. اما اگر با پول زکوی و با زکات، که زکات یکی از مصارف فی سبیل الله، آمده به این مولا میگه تو عبدتو بفروش در مقابل زکات. یه وقتی هست که به این مولا میگه من زکات به تو میدم، عبدتو آزاد کن. او محل مثال و شاهد مرحوم اصفهانی نیست، دقت کنید، او محل استشهاد مرحوم اصفهانی نیست که کسی زکات بده تا دیگری عبدشو آزاد بکنه. اما زکاتی در اختیار کسی هست، این میاد زکاتو میده، میگه در مقابلش عبدو بفروش. اینجا فروختن معناش تملیک العبد الی معد زکات نیست، ولو نتیجهش همون آزادی عبد بیه، اما نتیجهش ادخل عبده. لذا مرحوم اصفهانی فرمود ما گاهی اوقات بیعی داریم، مواردی داریم که اصلا تملیکن درش وجود نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اصلا در بیع که بگیم باید معاوضه حقیقیه باشه که ثمن داخل در ملک کسی شود و اضافه به کسی پیدا کند که مثمن اضافه به اون آدم داشته، این حرف صحیحی نیست. حرف صحیح این است که بیع اولا تملیک و لامجانه و ثانیا اصلا تملیک نیست. خب حالا ببینید، چی بیع قصد بیع میکنه؟ قصد بیع میکنه، بیع العبد رو قصد میکنه، یا بیع العبد در مقابل این پول زکات. مالک عبد پول رو میگیره، پول زکات رو میگیره، عبد رو میفروشه،
مالک میشه
دیگه. نه، معدی زکات مالک نمیشه.
نه، پول میگیره، مالک پول میگیره.
کی
میشه دیگه؟
کی؟
کسی
او بله، ولی عبد الان تبلیغی به کی میشه؟
یه تبلیغی صورت گرفته.
نه میدونم، ولی بایه الان مولاست، عبد الان تبلیغی به کسی نمیشه. چرا؟ یعنی احسن، حالا اگه مقصود همینست که من الان بخواه عرض کنم، ببینید اینجا در اینی که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی دقیقه، البته در ذهنم میاد مراجعه کنی مرحوم ایروانی هم در حاشیه مقاصد ایشون هم به وقتی میگه بی تملیک و لامجاننه، حالا در ذهنم میاد، نسبت قطعی نمیتونم بدم، یعنی بخواهم بگم غیر از ایشون کسی دیگری همین مبنا رو داره. ولی بحث همینست که ایشون الان فرمودن به جناب اصفهانی، بگیم جناب اصفهانی در بیعه در مقابل سقوط حق از ذمه، اونجا معاوضه حقیقیه نیست، درسته، ولی ما اشکالمون در جایی که معاوضه حقیقیه است، در جایی که معاوضه حقیقیه، یعنی ثمن مثمن اضافه پیدا میکنه به همون کسی که مالک ثمن بوده. خب اینجا عقل میگه باید ثمن هم اضافه پیدا کند به اون کسی که مالک مثمن بوده، نمیشه مثمن اضافه پیدا کند به کسی که مالک ثمنه، اما ثمن اضافه به اجنبی پیدا بکنه. به عبارت اخرى بر روی اصفهانی میگیم شما در موارد متعارض نمیتونید انکار کنید که معاوضه حقیقیه وجود داره. چرا نیست؟ چرا نباشه؟ اصلا ببینید، اصلا ما اشکالمون رو این نیست که این فقط مقدم باشه، لازم لاینفکشه. میگیم در مواردی که در مقابل سقوط حقیقی لازم لاینفکش نیست که باید قصد معاوضه حقیقیه بکنه، چون اونجا معاوضه حقیقی هست. همانطوری که حالا عرض کنم، مثال شاهد دیگه بیارم، شما در باب بی مگره این فرمایید عوضین باید مشخص و معین باشه، میگه عوضین باید مشخص باشه. خب حالا ممکنه کسی بیاد در این بیت، در این بیت بگه آقا من این رو شما تملیک میکنم در مقابل هر حقی که بر ذمه من داری؟ یعنی اگه در یه جا مالی گفت آقا اینجا اگر سمن من جمیر جاد روشن نبود اشکال نداره، دلیل بر این نمیشه که در جاهای دیگه هم نباید روشن باشه. خب میدونم، ببینید نه ببینید بخواه ارز کنم در اینجایی که شما می تنبیه کن لامجانه، در جایی که مسلمان الان طرف اضافه پیدا میکنه، یا الان مسلمان مالکش کی میشه؟ مالکش رو کسی که مالک سمن بوده. اینجا معقوله که بگیم سمن طرف اضافه پیدا نکنه؟ نمیشه دیگه. نه در اونجایی که عوضش سقوط الحق بله، اما در اونجایی که عوضش یه مالیه، در اونجایی که عوضش یه سمنیه عینیه، اونم داره مشتری هم تملیک میکنه. به عبارت اخرى به خود سوالی میگم شما میگید تملیک اون لامجانن، تملیک اون لامجانن نسبت به این مبی طرف اضافه ملکیت دارید یا ندارید؟ اشکال همینه، یعنی جواب مرحوم اصفهانی اخص از اشکاله، یعنی شما در این مورد آمدید اشکال هر کردی در بیع در مقابل سقوط هر بگیم خواه اینجا طرف اضافه نمیخواد قبول داریم چون اصلا موضوعش وجود نداره، اما در اونجا که طرف اضافه میخواد چی؟ ببینیم باز دو مرتبه حالا اشکال رو به این بیان بگیم مرحوم اصفهانی. ما میگیم در همین جایی که شما میگید که تملیک اون لامجانه، فرض شما میگید در مقابل این که حق از ذمه ثابت بشه، اجازه فرمایید بگیم تملیک اون لامجانه در خود این مبی طرف اضافه تغییر میکنه یا نه؟ کجا؟ خیلی خب ما در همینجا بگیم، ما میگیم همانطوری که در اونجا که در مقابل سقوط حقه، باز یه طرف میگه که اضافه لازم میدونه ایشون، ایشون در اشکالی که بر مرحوم سید کرد، در اشکالی که بر مرحوم سید کرد چی فرمود؟ همین فرمود ملکیت طرف لازم داره. عقل میگه آقا ملکیت از امور اضافیت طرف لازم داره. میگیم خب شما در این به تملیک در مقابل سقوط حق میگید یه طرف تملیکه یه طرف تملیک نیست، اما اون طرفی که تملیکه حتما طرف میخواد. نتیجه این است که هر دو تملیک باشه طرف لازم داره. به عبارت اخرى ببینید میخوام اینو عرض کنم، مرحوم اصفهانی اگر در این جواب برای ما اثبات میکرد تملیک طرف نمیخواد، ما وقتی جواب از اشکال، در حالی که در همین مثال در یک طرفش که تملیک در مقابل سقوط حقه، خود اون تملیک طرف لازم داره. بله میدونم در این مثال اینطوره، در این مثال اینطوره، در اونجا که تملیک، ببینید در اونجا که پول میده نون میگیره، بگیم آن کسی که داره پول میده تملیک و لامت جانه، اون کسی که داره نون میده تملیک و لامت جانه. نه بخواهم بگم این اشکال بنابرا همین مبنام اشکال حل نکرده. حالا عرض میکنیم اون رو ببینید اشکال ما بر مرحوم اصفهانی الان اینه، خوب این رو دقت کنید. بذار من اجازه برم چی؟ بعضی گفتن اول تملیک کجا بالا تملیک بره در حقیقت دیگه. ببینید ما بر مرحوم اصفهانی میگیم که این مبنای شما باز مشکله رو حل نمی کنه. این اخص از اشکاله. در مواردی که تملیک هست بالاخره شما طرف میخواهید یا نمیخواهید؟ الان تملیک در مقابل سقوط حق نسبت به سقوط حقش دیگه اضافه نمیخواد چون تملیکی وجود نداره. الان حق و دین از ذمه این بایه ساقط می شود اضافه نمی خواهد. تملیکی هم وجود نداره، ولی در خود تملیک طرف میخواید یا نمیخواید؟ حالا که در خود تملیک طرف میخواید، میموقع پس در اونجا که تملیک در مقابل تملیکه، اونجا طرف باید از ما رو داشته باشید. یعنی نیامد مرحوم اصفهانی بگه آقا ما تملیک بدون طرف برای شما درست میکنیم. معقول نیست، همه اشکال همینه. خب این لذا این جواب مرحوم اصفهانی، این اشکال اول. حالا اشکال دوم که دیگه توضیح نمیدیم این است که اساسا آیا این مبنا درسته یا نه. این برمیگرده به همون مباحثی که ما در اول کتاب البیع داشتیم، آقایون هم مراجعه کنید اونجا ببینید اونجا ما اشکالاتی که بر کلام مرحوم اصفهانی اینها داشتیم چیه، که آیا این مبنای تملیک لامجانم که مرحوم اصفهانی داره درسته یا نه. آخرین جواب، این جواب پنجم، جوابی است که امام در جلد دوی کتاب البیع صفحه 193 میده. ببینید امام میفرمایند که ایجاب و قبول در باب بیع و در معاملات اینا علت تکوینی برای ملکیت نیست. این اشکال در صورتی است که ما بگیم آقا ایجاب و قبول علت تکوینیه برای ملکیت باشد اولا، و ملکیت هم بگیم یک امر واقعی تکوینی باشد ثانیا، در حالی که نه این ایجاب و قبول علت تکوینیه. خیلی وقتا ایجاب و قبول میگن اصلا ملکیت هم نمیان، و نه خود ملکیت یک امر تکوینی واقعیه. ملکیت چیه؟ ملکیت امر اعتباریه. اوغلا میگن وقتی که ایجاب و قبول دو نفر خوندن، اوغلا اعتبار میکنن ملکیت را. حالا اینجا تعابیری هم دارن، میفرمان ضرورت ان المذکورات، یعنی ایجاب و قبول امور و اعتباریت، خود ملکیت زوجیت لا واقعیت لها فی غیر سوق الاعتبار، ولو کان الاعتبار و اعتبار امر خارج، فلا یکون الملکیه من الاوصاف تکوینیت الموجوده فی الخارج، بل لو کان لها خارجیتون یکون خارجیتها خارجیتن اعتباریه لا واقعیه. او وقت می فرماین که ما میگیم که آقا این ملکیت هم سه اعتبار میکنن اوغلا، وقتی که بای و مشتری اصیل باشن ایجاب و قبول بکنن اوغلا اعتبار میکنن، در فضولی اگر مالک آمد اجازه داد اوغلا اعتبار میکنن، در مکره اگر مالک آمد اجازه داد اوغلا اعتبار میکنن، در قاصر همینطور. خب لذا می فرمایم که اگر ما آمدیم این دوتا مطلب رو در نظر گرفتیم، یک ایجاب و قبول از علل تکوینیه نیست، دو ملکیت هم از امور اعتباریت و اوغلا باید اعتبار بکنن، میگیم که خیلی با اینجا این آقا قصد کرده معاوضه حقیقیه رو. این اگر بخواد با بیت و اشتری تو طرف حقیقی معامله رو خودش که قاسبه قرار بده و بگیم این بیتو سبب می شود این مسمن که اضافه پیدا بکنه به مشتری و ثمن اضافه به قاسب پیدا کند، این اشکال ها وجود داره پیدا میشه. اجازه فرمایید با بیتو و اشتریتو که این ثمن اضافه حقیقیه به این قاسب پیدا نمی کند. اگر قصد معاوضه حقیقیه معناش این بود که این ثمن الان با گفتن بیتو اضافه حقیقیه به این قاسب پیدا می کند، گفتن خب آقا اینجا کیفه اوغل مصبر از ملک مالک خارج شود، ثمن به ملک قاصد داخل شود. حالا عرض بکنم، بیانیشی من عرض بکنم با توضیحی که میخواییم بدیم. لذا امام میفرماین اصلا این هم از موارد بین خلط تکوین و تشریعه، خلط تکوین و اعتباره. آقا قاصد یه بیتوی گفته، مشتری هم اشتراکی تو گفته، اوغلا میان میگن اگر بعدن مالک مال آمد اجازه داد برای خود مالک ما اعتبار میکنیم ملکیت رو. ولو قاصد قصد کرده از سمن داخل در ملک خودش میشود، در حقیقت وقتی که مسئله میاد روی اعتبار، گویا امام میخوان بفرمایند قصد لنفسه یک قصد لغویه. اوغلا اعتنا به این قصد نمی کنند، اوغلا اعتنا به این قصد نمی کنند. خب بنابراین این هم جوابیست که امام دادن. حالا روی این جواب امام اجازه فرمایید یه تأملی کنید. من میخوام یه روایتی هم اگر آقایون اجازه بفرمایند بخونیم در این 4-5 دقیقه که وقت هست. این جواب امام رو هم دقت کنید، جمع‌بندی این بحث که بحمدالله بحث خوبی هم شد، انشاءالله روز دوشنبه چون شنبه و یک شنبه تعطیل هست، فردا شهادت امام باقر علیه السلامه و به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام این روایت رو من بخونم، برای اینکه این خیلی به درد ماها و برای ماها لازمه، ما طلبه ها. حضرت می فرماید ادن الشرک ان یبتدع الرجل رأیا فیحب علی و یبغض. می فرماید کمترین مرتبه شرک این است که یک انسان بیاد یه رأی رو ابداع کنه و به دنبال این باشد که دیگران نسبت به رأی این حب پیدا کنن یا بغض پیدا کنن. حالا این فیحب علیه و یبغض شاید قرینه شود برای اینکه کسی بخواد بیاد این بدعتی رو بگذاره. می فرماید این از نامرتبه شرکه، یه چیزی که در دین نیست، یه چیزی که در اسلام وجود نداره، انسان بیاد بگه رأی من اینه و دنبال شهرت طلبی باشه، دنبال این باشه با این رأی و با این فتوا، خدای نکرده که حالا ساحت مقدس مجتهدان ما و مراجع ما الحمدلله دور از این قضیه است، ولی حالا یه طلبه نادانی، یه طلبه ضعیف العلمی، ضعیف التقوایی، حالا یه کسی که چند روز درس خونده، حالا چند تا کتاب هم گفته، امروز بیاد بشینه بگه من فتوا میدم به این که چیزی به نام حجاب نداریم در قرآن، که واقعا انسان تعجب میکنه و خدا نکنه آدم یه همچین سوء عاقبتی رو پیدا بکنه که انسان ده ها سال تو این حوزه ها باشه کارش به جایی برسه به اینکه نه در قرآن دلیلی برای اینکه زن باید موی سر خودش و گردن خودش رو بپوشونه نداریم، اون چی که داریم این است که از این سینه به بالا پایین یه مقدار رو باید بپوشونه تا زانوها، که واقعا باید انا لله و انا الیه راجعون. اون خون برای یک همچین بیسوادی، یک همچین دور بودن از حقیقت فقه و حقیقت قرآن. ولی ریشه اینا چی آقا؟ ریشه اینا این است که انسان میخواد مشهور بشه، ریشه اینا این است که انسان میخواد رأی پیدا بکنه، طرفدار پیدا بکنه، یه فتوایی بده عده بیفتن به دنبالش، یه روز بگه حجاب نداریم، یه روز بگه نمیدونم موسیقی در اسلام حرام نیست، یه روز بگه نمیدونم ارتداد حکمش قطع نیست، هر روزی یک حرف عجیب و غریب انسان بزنه تا بخواد مشهور بشه و شهرت پیدا بکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید از نامرتبه شرک اینه. یعنی فکر نکنیم حالا یه فتوایی دادیم حالا بعدم بگیم للمجتهده اجران، للمصیبه اجران و للمخته اجران واحد، که اینم اصلا قاعده ایست که مال اهل سنت تو فقه شیعه ما و اصول فقه شیعه ما هم چیزی نیست. اگر یک مجتهدی درست در استنباطش دقت نکنه و خطا بره، حتی خطا بره و من غیر علم فتوا بده، اینجا تو روایات داریم، الان روایاتش هم بخونیم، لحقه و وزر و من عمله به فتیا. این حرفای کشکی که در فقه اهل سنت زدن ریشه هم نداره. للمشتهد اجران و للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد، این حرف درست نیست. بعد البته ممکن انسان خطا بکنه در اجتهادش، اما مخطئی که از روی هوا و هوس خطا بکنه، مخطئی که بدون تأمل خطا بکنه، تو همین روایت هست که امام باقر میفرماید من احسن الناس به غیر علم لعنت و ملائکت و رحمت و ملائکت و العذاب. اگر کسی فتوای به غیر علم بده، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب رو لعنت میکنه. و لحقه و وزر و من عمله به فتیا، وزر کسانی که عمل به فتوای رو کردن، تمام وزر و بالاش برگردن اینه. از اون زمانی که تو گفتی حجاب در قرآن نیامده، هر دختری هر زنی به استناد این فتوا حجاب رعایت نکنه بر ذمه این آدمه و این آدم باید قیامت پاسخشو بگیره. اینا چیزای مهمیه، مسئله خیلی مهمیه. خیلی مراقب باشیم واقعا در درسمون، بحثمون، فتوا دادنمون. عجله نکنیم در اگر یه چیزی از ما سوال کردن بلد نبودیم بگیم حالا یه چیزی علال قاعده بگیم تا بعد ببینیم چه میشه. نه، خیلی مراقبت بکنیم. و این دستوریست که امام صادق علیه امام باقر علیه السلام فرمودن. و سلام و سلام الله علیه.